استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. شورای نامزدان ریاست جمهوری میگوید سر از امروز مخالفت‌های قانونی از این شورا با ادامه کار حکومت وحدت ملی آغاز شده است و مقام‌های ارشد ایالات متحده میگویند هدف از ازدیاد فشار بالای ایران جلوگیری از تهدیدات احتمالی این کشور میباشد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
زلمه خلیلزاد درباره تلاش‌های صلح به مجلس سنای آمریکا معلومات می‌دهد. بانک جهانی و سازمان جهانی تأمین مالی دفاتر جدید خود را در افغانستان تأسیس می کنند. گروه 26 نفری پناهجویان افغان امروز از جرمنی به کابل برگشتانده شدند و امریکا می گوید گمان می رود نیروهای حکومت سوریه یک حمله کیمیاوی جدید انجام داده است. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان قرار است امروز درباره تلاش‌های خود به کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا معلومات دهد. کمیته روابط خارجی مجلس سنا می‌گوید که این جلسه عقب درهای بسته خواهد بود. آقای خلیلزاد درباره گفتگوهای خود با نمایندگان طالبان در قطر به سناتوران آمریکایی معلومات می‌دهد. هیئت آمریکایی به رهبری خلیلزاد 6 دور گفتگو با طالبان در قطر داشته که آخرین آن ماه گذشته به پایان رسید و جانبین گفتند که این دور گفتگو پیشرفت مداوم ولی آهسته داشت. خروج نیروهای آمریکایی، مبارزه علیه تروریسم، آتش بس و آغاز گفتگوی بین الافغانی از مسائل عمده مورد بحث در این گفتگوها بوده است. بانک جهانی و سازمان جهانی تأمین مالی دفاتر جدید خود را در افغانستان تأسیس می کنند. اعلامیه امروز ارگ ریاست جمهوری می گوید رئیس جمهور اشرف غنی قبل از ظهر امروز نینا ستویلجوویک، معاون سازمان جهانی تأمین مالی و هارتوگ شیفر، معاون بانک جهانی را به حضور خود پذیرفت. اعلامیه می افزاید که این مقامات درباره برنامه حمایت مؤثر از افغانستان نیز صحبت کردند. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که تأسیس شعبه‌های بانک جهانی و سازمان جهانی تأمین مالی در افغانستان نشان دهنده تعهد درازمدت با این کشور است. گروه 26 نفری پناهجویان افغان امروز از جرمنی به کابل برگشتانده شدند. خبرگزاری دی پی آی جرمنی میگوید درخواست‌های این پناهجویان در جرمنی رد شده بود. در گزارش آمده است که از دسامبر سال 2016 میلادی به این سو این 24مین بار است که پناهجویان افغان به گونه گروهی از جرمنی اخراج می شوند. تا کنون 565 پناهجوی مرد اخراج شدند. منتقدان می گویند پناهجویان نباید اخراج شوند چون که از دید آنها افغانستان امن نیست. به اساس گزارش تازه ملل متحد در میان ماهای جنوری و مارچ 581 غیر نظامی در افغانستان جان باختند. مسئولان دولتی پنچیر می گویند امروز برای 100 خانواده بیجا شده ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان که به اثر ناامنی و حملات طالبان از منازلشان بیجا شده و به پنچیر آمده اند مواد خوراکی و برای 67 خانواده آسیب دیده از سیلاب‌ها در این ولایت پول نقد کمک شد. عبدالودود علی مردان سخنگوی والی پنچیر در صحبت با رادیو آزادی گفت 100 خانواده بیجا شده که در ولسوالی پریان 100 خانواده بیجا شده در ولسوالی پریان پنچیر زیر خیمه ها زندگی می کنند. آقای علی مردان می افزاید که برای 67 خانواده آسیب دیده از سیلاب های اخیر پنچیر هر فامیل 15,000 افغانی پول نقد کمک شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. امریکا می گوید گمان می رود نیروهای حکومت سوریه یک حمله کیمیاوی جدید انجام داده است. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت این حمله مظنون گاز کلورین را که روز یکشنبه گذشته در ولایت ادلب رخ داده بررسی می کند. ولایت ادلب آخرین پایگاه عمده شورشیان در سوریه پنداشته می شود. مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که حکومت رئیس جمهور بشار اسد از اسلحه کیمیاوی استفاده می کند و آمریکا و متحدین واکنش سریع و متناسب خواهند داشت. او از روسیه حامی عمده رژیم سوریه هم به خاطر چیزی که آن را کمپاین اطلاع رسانی گمراه کننده برای ملامت ساختن شورشیان خواند انتقاد کرد. ویکتور کوپیشچین رئیس مرکز صلح و آشتی اردوی روسیه در سوریه اوایل دیروز گفت که شبه نظامیان که توسط نیروهای دولتی دستگیر شدند از پلان صحنه‌سازی حملات کیمیاوی و ملامت ساختن حکومت سخن گفتند. او ادعا کرد که شورشیان یک جناح خاص را برای تولید و نگهداری گازهای زهرناک تأسیس کردند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ و همسرش ملانیا هنگام مسافرتشان به بریتانیا و فرانسه از آیرلند هم دیدن میکنند. اعلامیه دیروز قصر سفید گفت ترامپ دعوت لیو واراتکار صدر اعظم آیرلند را پذیرفته است. ترامپ در آیرلند یک میدان بازی گلف دارد. ترامپ و همسرش در سوم و پنجم ماه جون در دیدار از بریتانیا مهمان ملکه الیزابت خواهند بود. رئیس جمهور ترامپ همچنین با ترزا می صدر اعظم بریتانیا دیدار خواهد کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویی تان. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استودیو پی یک میشنوید که شورای نامزدان ریاست جمهوری مخالفتش را با ادامه کار حکومت وحدت ملی سر از امروز اعلان کرده. می گوید
شورا غری فیصله امده قدر بدونگ مدنی قانونی مخالفتون سر لنن شروع ده.
این مخالفت های سیاسی تا چی حد بالای زندگی مردم تأثیر انداخته در ادامه برایتان خواهیم گفت. از برخی از باشنده های شهر کابل در مورد ادامه کار حکومت وحدت ملی و یا هم ایجاد حکومت موقت تا برگزاری انتخابات پرسیده ایم.
حکومت عدالت میخواییم که عدالت باشه، از مردم از خوب و بد مردم با خبر باشه.
حکومت موقت اگر دایر شوه باز امو دوزی و امو چپاولگری و امو
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد. و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که مقام های ارشد آمریکایی گفتند افزایش فشارها بالای ایران به خاطر جلوگیری از تهدیدات احتمالی کشور است. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
مردم از ما روی گشتان، دوست اقارب ما از ما روی گشتان، بس کار بار ما ماندیم دیگر، کاری که سابق میکنیم و کاری که نتانستیم، علت شمی که بعدت پودریستی.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. فرشته نگاست و میزبانتان و همکار میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. امان طوره که پیشتر هم گفتم شورای نامزدان ریاست جمهوری و همچنان برخی دیگر از نامزدان گفتن که حکومت وحدت ملی از امروز به بعد مشروعیت قانونی ندارد. از این شورا گفتن که سر از امروز مخالفت‌های قانونی آنها آغاز شده و اگر به خواستشان گوش داده نشود راهپیمایی‌های صلح‌آمیز را در سراسر افغانستان راه‌اندازی می‌کنند. بر اساس ماده 61 قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان می‌رسد. اما ارگ ریاست جمهوری می‌گوید استر محکمه مرجع قانون بوده و مدت کار رئیس جمهور را تا برگزاری انتخاب با تمدید کرده. جزئیات بیشتر را از آرزو غیاسی میشنوید.
شورای نامزدان ریاست جمهوری میگوید مدت کار حکومت وحدت ملی امروز اول جوزا به پایان رسیده و از امروز به بعد ادامه کار این حکومت فقط مشروعیت می باشد. از این شورا میگویند آنان جهت حفظ حاکمیت قانون، دموکراسی و منافع ملی کشور راهپیمایی های صلح‌آمیز را در سراسر افغانستان آغاز خواهند کرد. شهاب‌الدین حکیمی نامزد ریاست جمهوری به نمایندگی از این شورا در مورد به رادیو آزادی گفت:
شورا غری فیصله امده ده که دموگ مدنی قانونی مخالفتون سر لنن شروع ده لایونون کنفرانسون مدنی نافرمانیان البته ده خلق بواسطه ده دوی هر حرکت ده قانون پی چوکار دی بید.
فرامرز تمنای که دیگر از نامزدان ریاست جمهوری میگوید که راهپیمایی‌ها به معنی بی‌نظمی و مخالفت با قانون نبوده، بلکه به هدف دفاع از قانون راه اندازی خواهد شد.
امروز مدت وحدت ملی فاقد مشروعیت چگونه صلاحیت برای پیشبرد امور حکومت نداره، اما این به معنای بی‌نظمی نیست، این معنای دفاع از قانون اساسی است، به معنای پایبندی به دموکراسی جوان افغانستان هست و به معنای حفاظت از منافع ملی و آرمان مردم افغانستان هست.
در این حال حکیم تورسن یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری به رئیس جمهور غنی 5 روز وقت تعیین کرد تا از ادامه کارش انصراف کند.
من شخصا خودم شاید برای 3-4 روز 5 روز دیگه هم وقت بدم که تا آقای غنی خودش سر از این مسئله فکر بکنه و منافع اولیای کشور و مردم به نظر بگیره.
بر اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان می رسد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلای 30 تا 60 روز برگزار می گردد. هرچند ارگ ریاست جمهوری تازه در مورد چیز نگفت، اما روز گذشته گفته که سر محکمه افغانستان ادامه کار رئیس جمهور غنی را تایید کرده است و موضع‌گیری مخالفان سیاسی حکومت در زمینه مخالفت با قانون اساسی و کودتا شمرده می شود. امروز وضعیت ظاهری شهر کابل هم متفاوت بوده و جاده های منتهی به ریاست جمهوری نیز برای ترافیک مسدودند، اما نشان از راهپیمایی های مدنی تا کنون دیده نشده است. آرزو قیاسی، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که شورای نامزدان ریاست جمهوری گفتند بر بنیاد قانون اساسی دوره کاری رئیس جمهور پس از امروز مشروعیت ندارد. پیش از این مخالفین سیاسی از راه اندازی راهپیمایی ها نیز سخن زده بودند که باعث شد تا وزارت داخلی افغانستان تدابیر شدید امنیتی را امروز در شهر کابل اتخاذ کنه. اینکه وضعیت در شهر کابل اکنون چیگونه است از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل میپرسم. شایان صاحب، شما که در شهر کابل هستین، وضعیت شهر امروز چیگونه یافتین؟
فرشته جان سلام به شما و شنوندگان عزیز. وضعیت در شهر کابل به حالت عادی برگشته است، هرچند باشندگان این شهر صبح امروز را متفاوت‌تر نسبت به روزهای دیگر آغاز کرده بودند. موترهای نظامی و نیروهای امنیتی که در جاده‌های شهر بیشتر به چشم می‌خوردند حالا نیستند و دوباره به قرارگاه‌هایشان رفتند. صبح امروز همچنان در قسمت‌های از شهر موترهای بزرگ همراه با کانتینرها دیده می شد. شمار از کاربران صفحات اجتماعی نیز تصاویر را منتشر کردند که بیانگر مسدود بودن جاده ها بود و نشان می داد که مردم پیاده روان هستند. این آمادگی های نظامی ربط مستقیم به روز اول جوزا داشته است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت این تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل پس از آن روی دست گرفته شد که شمار از نامزدان ریاست جمهوری از تظاهرات به روز چهارشنبه سخن زده بودند.
روز گذشته برخی از کاندیدان ریاست جمهوری اونا بود که تظاهرات می داشته باشند در شهر کابل. به او اساس نیروی امنیتی یک سلسله تدابیر جدی امنیتی را به خاطر این تظاهرات که احتمالی بوده برای انداخته بود. باز بعدن این تظاهرات نشد. فعلا تمام جاده های شهر کابل به روی ترافیک بازه.
درست پیش شورای نامزدان ریاست جمهوری گفتند اجازه نمیدن که محمد اشرف غنی پس از اول ماه جوزا به کارش ادامه دهد. ارگ این موضع‌گیری را یک کودتا خوانده است. شمار از احزاب سیاسی نیز گفتند فردا پنجشنبه یک راهپیمایی اعتراضی را در کابل برگزار می‌کنند که در آن صورت باز هم پایتخت شاهد رابندان و تدابیر بیشتر امنیتی خواهد بود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی، شنیدید که در مورد وضعیت امروز شهر کابل صحبت میکرد. مخالفین سیاسی حکومت وحدت ملی هشدار داده بودند که اگر رئیس جمهور افغانستان پس از امروز یا اول جوزا به کارش ادامه دهد، آنها دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. این مخالفین سیاسی خواهان ایجاد یک حکومت موقت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند. کمیسیون مستقل انتخابات ششم میزان برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعیین کرده. در نظر بود انتخابات ریاست جمهوری در ماه امل برگزار شود، سپس تا ماه سرطان و در نهایت تا میزان به تعویق افتاد. اکنون ریاست جمهوری افغانستان میگه که استر محکمه به ادامه کاری آقای غنی مهر تایید گذاشته است. از برخی از باشنده های شهر کابل پرسیدیم که در مورد ادامه حکومت وحدت ملی سر از امروز و یا هم ایجاد حکومت موقت تا برگزاری انتخابات نظریاتشان را شریک ساختند.
مرقص ما این حکومت نمیخواییم. تا حکومت ما برای ما زنا خیلی جفا شده و ما تا حال نمیخواییم که این به غریبا هیچ کمکی هم نکرده. اینا از غریبا خبر نشده. تا حکومت جدید دانده از غریبا با اولشون با خبر باشه.
نام ما حلیمه است. حکومت عدالت میخواییم. که عدالت باشه، از مردم از خوب و بد مردم با خبر باشه. ما حکومت را نمیخوایم، حکومت چیز میخوایم باید باشه. حکومت
اسم ما توریاله از ولایت لوگر، یک تن از دکانداران شهر کابل. با حکومت موقت ما نمیخوایم، با حکومت موقت به درد ما نمیخوره. حکومت موقت اگر دایر شوه باز امو دوزی و امو چپاولگری و امو غارت و امو بدبختی بر مردم افغانستان به بار میاره. مشکلات خب بر ما بسیار زیاد مشکلات است. بیکاری به اوج خود رسیده، بیروزگاری به اوج خود رسیده، دلار به اوج خود بلند رفته. بر ما هر طرفش مشکل است. اگه ای باشه یو باشه هر کسی که باشه بر ما مشکل است. خب بازم به خاطر نگاه امنیتی بر ما این حکومت خوب است، نه حکومت موقت.
ما خلیل عظیمی هستم. شد ما از دوره از ریاست جمهوری دوره خود اشرف غنی بسیار زیاد خوش هستیم، به خاطر اینکه این واقعیت یک حکومت صحیح را ایجاد کرده راستی. اگر این در دوره دومم که بیای انشالله ما شاید دولت افغانستان دیگه پیش بره. این حکومت اگر شکست خورد باز دیگه در افغانستان ماندن مردم خود افغانا بالخصوص ما جوانا هیچ ضروری نیست که ما باید بشینیم، چون اونم بدبختی که در دوره پیش ازی که دوره 20 سال قبل که همین جنگ خون ریزی بود باز اونم پس سر به وجود خودم.
برخی از باشنده های شهر کابل بودند که در مورد ادامه حکومت وحدت ملی سر از امروز و یا هم ایجاد حکومت موقت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نظریاتشان را شریک ساختند. امین موضوع را امروز در برنامه میکروفون شما از ساعت 3 تا به 4 بعد از ظهر نیز به بحث میگیریم، فراموش نکنید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم آرزو قیاسی.
بورد عالی متشبسین افغانستان میگوید افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی تاجران را به مشکل مواجه ساخته است. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که در افغانستان بانک توانایی کنترل قیمت اسعار خارجی را ندارد.
خپل دلار وروالی هم دا کرنسی وروالی هم پر تجارت باندې ډیر سخت اغیزه کړی دی. اوس تاجر اریان پاتې دی چې په ډالر رانیسي که په افغاني رانیسي، که افغاني زموږ ملي هویت دی چې باید په هغه باندې را خرڅول او رانیول وشي. متاسفانه زموږ افغاني څوک په خارج کې هیڅ څوک نه اخلي، حتی ورکړه راکړه نه کېږي. په دې کې
چند روز قبل در افغانستان بانک گفت که به خاطر ثبات ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی هفته 3 بار اسعار خارجی را لیلام می کند. نرخ یک دلار در چند روز اخیر از 77 به بیش از 80 افغانی افزایش یافته است. رئیس زراعت ولایت ننگرهار می گوید سال جاری از این ولایت 10,000 تن شفتالو به دست آمده است. ذبیح الله حسن‌زاده امروز برای رادیو آزادی گفت که این مقدار شفتالو از ولسوالی های بهسود، بتیکوت، شیوه، کامه، گشته، دره نور و خوگیانی ولایت ننگرهار به دست آمده است.
اکل بنگرهار ولایت که او زر میتیکتن پور شاوخا دمونگ شفتالو حاصلات ور کردی او طول ملی آیده یا کلنه آیده یا دی فصل آیده در بنده سوزلین افغانه پوری انشاءالله و تعالی رسید.
وی گفت که در کنار کابل و شماره ولایت دیگر به خارج از کشور نیز صادر می شود و تعداد افراد در این زمینه مصروف کار نیز هستند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی و 60 پول، 1 یورو 89 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 530 افغانی.
اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که مقام های بلند پایه ایالات متحده میگویند هدف از ازدیاد فشار بر ایران و افزایش قدرت نظامی آمریکا در منطقه جنگ با ایران نیست، بلکه جلوگیری از تهدیدات احتمالی کشور است. وزیر خارجه ایالات متحده، سرپرست وزارت دفاع و لوید رستیز آمریکا دیروز درباره ایران به کنگره معلومات دادند. ستار فروغ برای ارائه جزئیات بیشتر در استودیوی پی یک با خود دارم. ستار جان سلام و خوش آمدی. این مقام های آمریکایی به کنگره کشورشان درباره ایران چی گفتند؟
فرشته جان سلام به شما و شنونده ها. مقام های بلندپایه ایالات متحده به کنگره گفتند پاسخ واشنگتن به تهدیدات از جانب ایران از حمله ها بر قوای آمریکایی جلوگیری کرده است. پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع، مایک پومپیو وزیر خارجه و جنرال جوزف دانفورد لوید رستیز ایالات متحده دیروز در عقب دروازه های بسته به طور جداگانه به مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگره معلومات دادند. آنها گفتند هدف از ازدیاد فشار بر ایران و افزایش قدرت نظامی آمریکا در منطقه جنگ با ایران نیست، بلکه به گفته آنها هدف آن جلوگیری از تهدیدات احتمالی این کشور بوده است. شاناهان پس از ارائه معلومات به کنگره در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت: او میگوید ما با تقویت تلاش های خود جلوی حملات در ضد قوای آمریکایی را گرفتیم. حالا عمده ترین تمرکز ما روی این است تا از محاسبه غلط ایران جلوگیری کنیم. از سوی دیگر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت آنها در مورد یک کمپاین استراتژیک به هر دو مجلس کنگره معلومات دادند. کمپاینی که به گفته پومپیو هدف آن عقب زدن فعالیت های ویرانگر تروریستی از جانب ایران است.
ستار جان دیده میشه که در اواخر جنگ لفظی میان آمریکا و ایران تشدید یافته، مقام های ایرانی در پیوند به وضعیت پیش آمده چه اظهارات تازه‌ای داشتند؟
رئیس جمهور ایران گفته است برای حل بحران میان واشنگتن و تهران از گفتگو و دیپلماسی حمایت میکند، اما نه در وضعیت فعلی. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسن روحانی گزارش داده که گفته است وضعیت فعلی برای گفتگو مناسب نیست و یگانه انتخاب کشورش مقاومت است. روحانی دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
حالا ممکنه یه فردی در فشار قرار بگیره، ملتی در فشار قرار بگیره، اما ملت ایران سر تعظیم و سر تسلیم در برابر قلدر مآبها سر فرود نخواهد آورد.
پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه هشدار داد که اگر ایران در شرق میانه برخلاف منافع ایالات متحده اقدام کند با نیروی عظیم روبرو خواهد شد. به گفته ترامپ اگر ایران خواهان گفتگو است باید گام نخست را بردارد.
تشکر از شما. ستار فروغ بود که می گفت مقام های بلندپایه ایالات متحده در انگام ارائه معلومات به کنگره گفتند هدف از ازدیاد فشار بر ایران و افزایش قدرت نظامی آمریکا در منطقه جنگ با ایران نیست، بلکه می خواهند که از تهدیدات احتمالی کشور جلوگیری کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و اینکه روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن، از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر سرمقاله ها و مطالب تحلیلی خود با تاکید کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری در مورد ختم دوره کاری رئیس جمهور پرداختند. روزنامه ایمانگار در سرمقالهش نوشته که امروز اول جوزا روز پایان کار رئیس جمهور بوده و اگر وی از قدرت کنار نمی رود باید دیگران او را خلأ قدرت نمایند. روزنامه دنیا نیز در سرمقالهش به همین موضوع پرداخته و نوشته است که از امروز به بعد ادامه کار رئیس جمهور غنی غیر قانونی است. سرمقاله نویس می نویسد که ادامه کار محمد اشرف غنی افغانستان را با بحران جدی روبرو خواهد ساخت. روزنامه سرخط نیز سرمقالهش را در همین مورد نوشته و با اشاره به جنجال‌های جاری پرسیده است که پس از اول جوزا کی موفق خواهد شد؟ سرمقاله نویس سفارش کرده که کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به جای در ضد قرار گرفتن با حکومت باید روی برنامه‌های آینده کاریشان کار کنند. سرمقاله نویس نوشته که کاندیدان باید تا مشخص شدن رئیس جمهور آینده انتظار بمانند و حکومت را بگذارند که کارهایش را با درستی انجام دهد. روزنامه 8 صبح در سرمقالهش نوشته است که تنش‌های به میان آمده در خصوص ادامه کار رئیس جمهور باید بر اساس یک میکانیزم منطقی حل شود، نه با زور آزمایی. روزنامه دولتی اصلاح نوشته که ستر محکمه مرجع تفسیر قانون اساسی است و این نهاد تأکید کرده که حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات به کارش ادامه دهد. روزنامه دولتی هواد نیز به همین موضوع اشاره کرده و گفته است که به خاطر منافع ملی رئیس جمهور باید به کارش ادامه دهد. سرمقاله نویس نوشته کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری باید بگذارند که مردم با خاطر آرام درباره آیندهشان تصمیم بگیرند و برای اشتراک در انتخابات آینده آماده شوند. سرمقاله نویس نوشته که اگر مشکلات به میان آمد، مسئولیت آن بر عهده افراد و گروه‌های خواهد بود که به بحران در این کشور دامن می‌زنند. و روزنامه مسیر در سرمقالهش نوشته است که بر اساس قانون اساسی دوره کاری رئیس جمهور پایان یافته و ادامه کارش یک روز نیز قابل تحمل نمی باشد. سرمقاله نویس نوشته که نه ستر محکمه و نه هم کدام نهاد دیگر صلاحیت دارد که در مورد ادامه کار رئیس جمهور ابراز نظر کند.
تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان از رادیو آزادی میشنوین و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. با رادیو آزادی باشید، اما پیش از آن پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته ایجاد حکومت موقت در افغانستان کشور را با بحران روبرو می سازد، زیرا افغان ها پیش ازی تجربه آن را ندارند. نور محمد اقیار از المان پیام فرستاده و نوشته که از تمامی سیاسیون افغانستان می خواهم در وحدت و همبستگی امور کشور را به پیش ببرند، مخالفت های سیاسی جایی را نخواهد گرفت. سناولا از بدخشان نوشته به خاطر مخالفت های سیاسی نباید مردم را با مشکلات زیاد دچار کرد. کریم شیدا از غزنی نوشته استرمحکمه مرجع قانونی است، اگر با کار رئیس جمهور مخالفت ندارد پس ما هم نباید مخالفت داشته باشیم. محمد قاسم زواک از المان نوشته وقتی که رئیس جمهور نو بیاید اشرف غنی به کار خود ادامه میده، کسانی که میخواین اشرف غنی رئیس جمهور نباشه پس بحران را چیگونه جلوگیری خواهند کرد؟ تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی آن را نشر می‌کنیم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی مینمواج دنبال کرده می توانید. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد درباره تلاش‌های صلح در افغانستان به مجلس سنای آمریکا امروز معلومات می‌دهد. انتظار می‌رود که کمیسیون 27 عضوی موظف برای حل نزاع ریاست ولسی جرگه فیصله خود را امروز اعلان کند. بانک جهانی و سازمان جهانی تأمین مالی دفاتر جدید خود را در افغانستان تأسیس می‌کنند. گروه 26 نفری پناهجویان افغان امروز از جرمنی به کابل برگشتانده شدند. برای صدها خانواده بیجا شده و سیلاب زدگان در پنجشیر مواد خوراکی و پول نقد کمک شد. آمریکا میگوید گمان می‌رود نیروهای حکومت سوریه یک حمله کیمیایی جدید انجام داده است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ و همسرش ملانیا هنگام مسافرتشان به بریتانیا و فرانسه از آیرلند هم دیدن می‌کنند و هزاران تن در پراگ پایتخت جمهوری چک مظاهره کردند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از امرویتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بانی.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان میگوییم که نزدیک به نصف کل قضایای قاچاق مواد مخدر سال گذشته شمسی در افغانستان مربوط به ولایت کابل بوده است. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 400 متاد مواد مخدر از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به مرکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. وزارت امور داخله می گوید جمع‌آوری معتادین مواد مخدر جزء برنامه مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت است و در یک هفته در دو مرحله 435 متاد را از نواحی مختلف شهر کابل جمع‌آوری و آنها را جهت تداوی به مرکز تداوی هزاربستر ابن سینا انتقال دادند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله می گوید در کنار مبارزه با قاچاقبران، کارخانه های تولید آن نیز هدف قرار داده می شود.
کمپاین جمع‌آوری معتادین شروع کردیم تا آخر هفته 600 نفر از این افراد گرفتار می شود. ما نه تنها به سطح تکتیکی بالای مواد مخدر عملیات شروع کردیم، بلکه به سطح استراتژیک برای در فرای بکوا ما 68 کارخانه که روزانه 1,000,000 افغانی عاید ازی بود برای طالبا هم از ضربه زدیم.
ده ها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت لوگر کشف و ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی لوگر آمده است 165 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود، در هنگام عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی کشف گردید، اما کسی در پیوند با آن دستگیر نشده است. قابل یادآوری است که ولایت لوگر مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از شرق و جنوب کشور می باشد. یک تن هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت 17 کیلوگرم چرسک در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به بیرون از ولایت ننگرهار قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی رودات ننگرهار به دست پلیس افتاد. یک تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز اطلاع و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده است. و رویداد آخر هفته این که بیش از 4000 لیتر مشروبات الکلی در دو ولایت شمالی کشور کشف و ضبط شد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بلخ در ناحیه نهم شهر مزار شریف انجام شد، 4000 لیتر مشروبات الکلی کشف و 4 دستگاه تولید مشروبات الکلی نیز از بین برده شد. در عملیات دوم که در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب انجام شد، در نتیجه آن یک دستگاه تولید مشروبات الکلی تخریب و 144 لیتر مشروبات الکلی نیز به دست پلیس افتاد.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. قاچاقبران از کابل به عنوان چهارراه قاچاق مواد مخدر به 4 زون کشور استفاده میکنند.
برن شبکه و افراد بیسته کار نکد، اونا با شبکه هاشون مخانم گرفتار شد.
گزارش داریم از ولایت کندهار که در ولسوالی تختپل این ولایت حقین به این نتیجه رسیدن که پس از این کوکنار کشت نکنند. مصاحبه داریم با مولوی سید مومن سعید درباره روزه گرفتن معتادین.
وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه.
به نام جاوید یک معتاد به ما میگوید که در جنگ های تنظیمی کابل معتاد شده.
به خطای اول بودیم، اول تریاق میزدیم به خاطر که خواه مومنه برای دشمن سلیمونه بره.
و در پایان یک درامی جالب را میشنویم
که در خارجان پیش چند دکتر رفتیم اما جور نشدم.
یارا جواد اتفاق کوکی جور شدی.
همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را از رویدادهای قاچاق مواد مخدر در کابل آغاز میکنیم. نزدیک به نصف کل قضایای مواد مخدر سال گذشته شمسی در افغانستان مربوط به ولایت کابل بوده است. خالد محیط سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت قاچاقبران از پایتخت افغانستان به عنوان چهارراه قاچاق مواد مخدر به 4 زون کشور استفاده میکنند و گروه‌های مافیای جهانی هم تلاش میکنند تا از میدان هوایی حامد کرزی در کابل نیز به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان استفاده کنند. کارشناسان امنیتی میگویند که قاچاقبران مواد مخدر به این نتیجه رسیدند که بر مبارزه علیه مواد مخدر در کابل تمرکز کمتر صورت میگیرد و آنان میتوانند از این فرصت استفاده کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلی نرسلام شنویم.
از میان 810 قضیه قاچاق مواد مخدر که در سال 1397 به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده، 310 قضیه آن مربوط ولایت کابل است. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در کنار افزایش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی در کابل، صلاحیت های اخیر که در نتیجه تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی داده شد، با سارنوالان این مرکز کمک کرد تا قاچاقبران بیشتری را هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی افغانستان به خارج دستگیر کنند.
کابل هم که بیشتر قضیه را داشت مربوط به میدان هوایی بین ملی مدکت داریم. خوشبختانه اکثرا شبکه ها و افراد بیفته کار میکرد، نا با شبکه هاشون مکانم گرفتار شد. در طولی از این کابل منعیس معبر در دروازه ها که استفاده نشده که مواد انتقال نشده. یک مورد دیگر ای بوده که کابل بیشتر قضیه را در سال گذشته در مرکز داشت.
در سال 1397 در مجموع 234 تن که در میان آنان زنان نیز شاملند، هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به کشورهای عربستان سعودی، هند، دبی و ترکیه دستگیر شدند. هرچند وزارت امور داخله در اواسط سال 1397 لیست نامهای افراد و گروههایی را اعلام کرد که مسئول بیشترین قاچاق و فروش مواد مخدر در کابلند، اما تا حال روشن نیست که به چه تعداد از این افراد و گروه ها دستگیر شدند. میرزا محمد یارمن کارشناس امنیتی میگوید در کنار استفاده قاچاقبران از کابل به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به چهار زون کشور، عدم تمرکز ادارات در کابل بر مبارزه علیه مواد مخدر زمینه بیشتر فعالیت قاچاقبران را فراهم کرده است.
مشکل مواد مخدر رای هر کوتاه مدت ندارد. خطرناکتر از همه خود افغانستان با داشتن 3.5 میلیون معتاد مواد مخدر در 17 سال. اینطور یک روش راهبردی هم وجود ندارد که در 17 سال آینده چگونه به 3.5 میلیون به 7 میلیون نرسه. حالا چون وضع امنیتی یک مقدار پیچیده تر شده قاچاق مواد مخدر، اگر دید کابل رو دم شده باشد قاچاق برای همین بوده که در کابل قرار بودن.
در سال 1396 در مجموع 565 قضیه قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده بود که با توجه به قضایای سال 1397 این آمار نشان دهنده افزایش در سطح دستگیری ها می باشد.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره قاچاق مواد مخدر از طریق کابل به ولایات دیگر و مارکت های جهانی گزارش داد. حالا به کندهار می رویم و از کشت کوکنار در این ولایت گزارش می دهیم. کشت کوکنار در ولسوالی تختپل ولایت کندهار به صفر رسیده است. شاولی خان ولسوال تختپل به رادیوزودی گفت در پی معرفی شدن کشت بدیل به دهاقین و آگاهی دهی به آنان، دهاقین از کشت کوکنار دست کشیدن. دهاقین ولسوالی تختپل میگویند در نتیجه دریافت آگاهی از اضرار مواد مخدر که بیشتر منفعت آنان به مافیای جهانی و زیان آن به مردم محل میرسد، به این نتیجه رسیدن که دوام کشت کوکنار سبب معتاد شدن فرزندانشان خواهد شد. در این مورد همکار ما صادق رشتینی گزارش تهیه کرده که ترجمه آن را از همکار ما آرزو قیاسی مشنویم.
ولسوالی تختپل که در فاصله 40 کیلومتری شهر کندهار موقعیت دارد، در گذشته ها به پیمانه زیاد در آن کشت کوکنار و تولید مواد مخدر صورت می گرفت. اما به تازگی مسئولان محلی از سفر شدن کشت کوکنار در این ولسوالی خبر می دهند. شاولی خان ولسوال تختپل در صحبت با رادیو زدی گفت در سالهای اخیر آنان با ایجاد باغ‌های پسته و معرفی کشت زعفران دهاقین را تشویق کردند تا از کشت کوکنار دست بکشند. از همین رو حالا کشت کوکنار در این ولسوالی صفر شده است.
سزار اقل ما کوکنار رو بوتی ندیدن. بخیر.
از زمانی که من به این ولسوالی آمدم یک بوتی کوکنار رو ندیدم و کشت اون صفر است. رئیس مبارزه علیه مواد مخدر به ولسوالی آمده و وضعیت رو از نزدیک نظارت کرده است. باشندگان تختپل با دولت همکار هستند و به اساس قوانین دولت اجراات صورت میگیرد.
در تجارت کی
ولسوال تختپل میگوید همزمان با کاهش کشت کوکنار در این ولسوالی، ناامنی ها نیز کاهش یافته و همکاری مردم با ادارات دولتی در حال افزایش است. عبدالواسی رئیس اتحادیه دهاقین ولسوالی تختپل میگوید نقش آگاهی عامه در سفر شدن کشت کوکنار در این ولسوالی قابل ملاحظه بوده است.
کوکنار یک کشت خطرناک است. در گذشته دهاقین ما آگاهی نداشتند که منفعت و زیان کشت کوکنار به کی میرسد. از همین رو کوکنار کشت میکردن. حالا دولت هم دست بکار شده و مردم هم آگاهی حاصل کردن. ما هم از طریق اتحادیه دهاقین ولسوالی تختپل به دهاقین آگاهی دادیم که کشت کوکنار باعث معتاد شدن فرزندان آنان میشود. دهاقین هم به این باور رسیدن که اگر یک باشنده این ولسوالی معتاد شود، وقت کل کشت کوکنار طلا هم شود، ارزش آن را نخواهد داشت.
سفر شدن کشت کوکنار در ولسوالی تختپل در جنوب کندهار در حالی است که با وجود برنامه‌های آگاهی و تخریب مزارع کوکنار از سوی حکومت، ولسوالی‌های غربی کندهار شاهد کشت وسیع کوکنار بوده است.
گزارش صادق رشتین را از آرزو قیاسی شنیدیم که در ولسوالی تختپل ولایت کندهار کشت کوکنار به صفر رسیده است. اکنون مصاحبه داریم در مورد روزه گرفتن معتادین در ماه مبارک رمضان. 200 هزار تن در افغانستان به گونه مستقیم به مواد مخدر معتادند. آنان نمی توانند عبادات را به گونه درستان ادا کنند. به ویژه روزه گرفتن برای آنان دشوار است. این که از نظر دین مقدس اسلام کیها مسئولیت دارند تا معتادین را تداوی کنند و آنان را به شمول عبادات دیگر به گرفتن روزه تشویق کند، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با مولوی سید مومن سعید مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به این تعداد مسلمانان که روزه نمی گیرند از نظر دین مقدس اسلام چقدر ضایع دانسته می شود.
یک معتاد وقتی که در خانه داخل میشه روزه نمیگیره، چاشت از نان میخوره. طفل از خامه خانه نظر میکنه که پدر ما در رمضان نان خورد، و هم ذهنیتی که در برابر روزه گرفتن بر یک طفل باید ایجاد شوه، از اول یک احساس داشته باشه، او ذهنیت، او احساس، او حرکت دینی که مورسی از پدر برای یک طفل میمانه و در یک فضا و محیط اسلامی باید تربیت شوه و احساسات روزه‌داری را داشته باشه، او حالات از طفل سلب میشه. خوردن روزه، گرفتن و نگرفتن روزه یک چیز معمول میشه برای اطفال، برای خانواده. احساسات و جذبه و همت یک حکم بزرگ اسلامی که روزه است در یک جامعه، در یک خانواده که از بین رفت، یک ضایع بزرگ است.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشند که فکر و ذهن آنان در هر دو حالت عادی نمی باشد. حکم دین اسلام در چنین حالت چیست؟
چون که معتادین در ابتدا خودشان خود را گرفتاری بدبختی کردن، پس حکم اسلام بر ازیایی است که زجرن احکام اسلام بیا متوجه است، خودشان مانع شدنی کدام عذری از طرف الله، مثل که دیگر مریضان معذور حساب میشن یا معذور حساب نمیشن، با وجودی که اثر مرتبه مریضا دری است، یعنی کدام استطاعت را که مریضان نداره یا هم نداره. خب فرق بین از یاد دیگر مریضایی است که یا ابتدا خودشان خود را تمریض کردن، در این حالت خود را گرفتار کردن. پس تمام احکام اسلامی بیا متوجه هستند، پس به این خاطر او گناه معلق بالایشان می باشه و تمام احکام اسلامی در عیسی از یا ضایع است بلکه معذور محسوب نمیشن.
برخی از معتادین بی سرفنا غذای کافی برای خوردن ندارن و روزها گرسنه هستند. در چنین حالتی آنان چگونه می توانن روزه بگیرن؟
در شریعت ای به خاطر برشان عذر نیست که خودشان در این مرض خود را گرفتار کرده و از ابتدا در حالت عقل و صحت و کامل و جمعی تصرفات شریعه خود را گرفتن به این مرض مهلک انداختن. به این خاطر حتی این مرضشان که در حالت خمار و نشه می باشن، به حالت خود نمی فهمن، این عذر شده نمی تانه. پس پیدا نکردن غذا هم گناه خودشان است که خود در این مرض گرفتار کردن.
آیا روزه می تواند با فرد معتاد در ترک احتیاط کمک کنه؟
روزه خود یک فرصتی است به خاطر تداوی از بسیار مریضی ها، خصوصا مرض معتاد. اعتیاد چیه؟ در عادت های ظاهری باشد، چی در عادت های باطنی باشد، یعنی عادت های بی صبری، عادت های بد اخلاقی، تمام عادت های باطنی را میتونه که روزه تداوی بکنه، عادت های ناموزون را. قسمی که در دنیا در ممالک اسلامی اکثرا مراکز به خاطر تداوی معتادین ساخته شده و سر از زور روزه میگیرن روزانه تا ای که انسان آهسته آهسته با نیک عادت شوه، بعد از او فراموش میشه. قسمی که دیده میشه اکثر مردم معتاد به سیگارت، نسوار، چلم انتظار رمضان را میکشن تا ای که رمضان بیا بسیار نسوار یا بسیار مردمای که سیگارت میزنن، اگر دیده باشن 10 سال، 20 سال، 30 سال، حتی برادرها 40 سال به این مرضا گرفتار بودن، در یک رمضان تصمیم گرفتن و ترک کردنی خود یک دستاورد بزرگ است که رمضان برای معتادین یک سلسله صحت مندی است.
مسئولیت خانواده ها در قبال فرد معتاد چیست تا در تداوی معتاد تلاش کرده و وی را به گرفتن روزه تشویق کنند؟
خرد و بزرگ هر خانواده مسئولیت دارد در قبال هر فرد خانواده، خصوصا در قبال فرد معتاد که باید در رمضان از تداوی لازم کار بگیره و معتاد، شخص معتاد را باید مسئول و مکلف بسازند تا ای که یک اندازه روزه بگیره. با وجودی که نمیتونه روزه گرفته، میتونه تا نیمه روز روزه بگیره، بعد از او اگر با یک حالت خطرناک مواجه میشه میتونن یک کمی مواد برش برسانن یا نان و آب چیز بتن برش. روز دوم میتونه تا نماز دیگری موضوع باشه، روز سوم میتونن ممکن تا به شام روزه بگیره. پس روزه خود یک فرصتی است بر تمام خانواده های محترم که معتادین خود را در این رمضان تداوی بکنند.
مسئولیت عالمان دین در این بخش چیست؟
علمای کرام مسئولیت دارند تا ای که معتادین را در تداویشان، در جلوگیری و وقایه پیش از ای که معتاد می شود، با جوانا خطرناک بودنی این مرض مهلک و خطرناک را باید معرفی بکنه برای نسل جدید و همچنان برای مردم تجویز بکنه تا زراعت، تجارت باید از این خودداری بکنن. علما باید و بر مردم حدیث را برسانند که تمام چیزهایی که نشاور است کل مسکر حرامون، هر مسکر و مفطر سست کننده و نشه کننده و حرام است، چی شراب باشد، چی افیون باشد، چی حشیش باشد، چی کرستال باشد، هر چیزی که هست در این راستا در منابر، در تمام ابعاد زندگی بر مردم باید بحث بکنند.
از نظر دین مبارک اسلام دولت در قبال تداوی، رسیدگی به معتاد و آموزش وی چی مسئولیت ها دارد؟
دولت یا نظام سیاسی اسلام که در بین مسلمانان تشکیل حکومت میکند،
تمام ابعاد حیاتی مسلمانان مسئولیت دارند. به خاطر اینکه رسول صلی الله علیه و آله مهربانی کرده، تمام شما مسئول هستین از رعیت و هر کسی که در یک خانواده کلان و بزرگ مسئول است، از خانواده خود مسئول است. در این راستا هم دولت باید جدی اقدام داشته باشه، معتادین را باید گرفتاری بکنه، شفاخانه ها برش ساخته شود و پیش از تداوی باید وقایع بکنه، جلوگیری از این تا معتادین، قاچاق مواد مخدر، همچنان تجارت از این، گرفتاری از این، جدی کوشش و اقدام بکنه.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. اکنون در این بخش برنامه از جاوید میشنویم که چرا در جریان جنگ‌های تنظیمی به مواد مخدر رو آورد. جاوید در خط اول جنگ‌های تنظیمی به تریاک مبتلا شد و در جریان جنگ یک پایش نیز قطع شد. 6 سال می شود که به خانه نرفته و در فضای باز شب روزش را می گذراند. این که با وجود معلول بودنش مصارف نشه را از کجا می کند و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به همکار ما محمد یاسترنک قصه کرده است.
پیش از اینکه صاحب خوب زندگی داشتیم، شهر صاحب در جنگ‌های تنظیمی که ما در خط اول بودیم، اول تریاک می زدیم به خاطر خواهمون برای دشمن سلمانه بیا. استا یک نفر دیگه پیدا شد که دیگه وقت زایی نکده تریاک، یعنی کار آسان است. بعد از مبتلا دهی شدیم، همه ایروینا بسیار خسته شدیم صاحب. اصلا اصاب ما درست نبود، اگه اصاب ما اشتیار ما بد بود، رویه ما که دیامه ادا که بین مردم اخلاق ما خوب نبود، مردم از ما روی گشتان، دوست صاحب اقارب ما از ما روی گشتان، بس کار بار ما ماندیم دیگه، کار که سابق میکردیم و کار که نتانستیم، اخلاق ما بلل شد دیگه، تو مردم به چشم قیر ما رسایی میکرد. علتش همی که بعد تو پودریستی هر روز خونه سر صدا به خاطر پیسه که مرا پیسه در خونه برای ما کس پیسه نمیداد. بسیار روز بد دیدیم دیگه تو. والا 300 روپیه روزانه مصرف داشتیم، 300 افغانی را. 100 روپیه هم شیشه میزدیم 400. هیروین چشم آدم پوت میکنه. یعنی که بایلس میشتیم در جایی که آدم که ما گپ میزد ما متوجه که پزونه میشدیم، چشم ما پوت میشد. یعنی شیشه را که میزدیم پس چشم ما را لام میکرد. این شی پدانت خود که نمیکشی بسیار آدم وجود آدم درد میکنه، دست پای آدم درد میکنه، آدم ناقرار است، حوصله نداری، گپ خوب مردم سرت بد میخوره، اشتیاق نداری. زمانی که از کار انداختم و سر کار خود رفتن نتونستم، باز مشکلات ما زیاد شده که دست به گریبان شدیم، بار دو شدیم. اصلا برای ما کسی پیسه نداده، دکاندار بود، رفتم پیشش گفته اینقدر قرضدار هستی، تو حالا باز آمدی پشت پیسه. در باغ علی مردان بودیم دیگه، باز همونجا متادین خیمه زده بود، باز مام که مایی بودم، باز مرام جای دادم که بیال تو مایی باشی، تو هم زیر خیمه ما باش. بسیاری وقت وا کار بار وا میکردن، تا گوده وا میکردن، بیرون میرفتن، هر چی که میکردن خود پیسه را پیدا میکردن. ما دیگه اتاق نگهبان بودم، دیگر نان خبری نبود صاحب. صبح که اول از خواب میخیستم، اول می کار ما بود که باز ما دود بکشیم. 2:11 بجه یک بجه کدام مشکل بیچاره اگه پیدا میشد، باز میره فقای ما که میرفت تا بازار میگشت، اگه میان نان مال میآورد، اگه نان در 24 ساعت یک دونه نان هم گیر ما که میامد بسیار بالا بود. وضو نماز نه، 6 ماه یک سال روی خود نشستیم صاحب. مردم با چشم بد ما رو میدید. والا مت یک نفر دکاندار بود، مال از گم شده بود که مال سعی کرد، یکی ما وضعیت ما خراب بود، کلای ما چتل بود، سر کله ما رسیدگی بود، دستای ما سیاه بود. بسیار تحقیر کردند، باز می رفقای محمد بود مرا آزاد کردند از پس از پیش این نفر. بسیار ضرر رسان صاحب، وزن ما را کم کرد، اشتهای ما را کم کرد، خدا با ما خوب جوانی داده بود، پای که خدا آمد دست داده، مقصد یعمل بسیار تحقیر ما کرد، بسیار ضعیف ما کرد، گب خوب سر ما بد می خورد، آرند ما تر سر ما بد می خورد، نان خو خبری نبود. 6 سال می شه که از خانواده دور هستیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را می شنویم. قصه این درامه این است که جواد مریض است و برای تداوی بیماریش در افغانستان و کشورهای خارجی نزد چندین دکتر مراجعه کرده، اما تداوی وی نتیجه نداده است. یک روز با دوست خود حبیب روبرو می شود. حبیب به جواد می گوید که تداوی وی خیلی آسان است و بعدن راه های تداوی وی را به وی توصیه می کند. اینکه جواد چی مریضی دارد، دوستش حبیب چی طریقه های تداوی را به وی راهنمایی کرده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی می شنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
جواد، ای پیچکاری رو چی میکنی؟
حبیب جان چی برات بگویم، کل بلاها طرف ما رخ کدن.
واضح بگو، چطور کل بلاها طرف تو رخ کدن؟
مریض هستم جان بیادر، اینی دوا را دکتر دادم، وقتی که به تکلیف شوم بازی دوا را به خود پیچکاری میکنم.
چی مریضی داری؟
شکر دارم.
آری مریضی شکر بدون از این مواد کدام دوای دیگه نداره؟
والا اگه بفهمم، اما دکتر خو مرا می دوا را داده.
حتما پیش کدام دکتر صحیح نرفتی؟
دکتر صحیح چه قسم است دیگه؟ افغانستان خوبان که در خارجم پیش چند دکتر رفتم اما جور نشدم.
یارا جواد اتفاق کو که جور شدی؟
چطور جور شدم؟
تو گوش کو که ما برات قصه کدم، قصه بسیار جالب است.
صحیح قصه کو.
یک اندیوانم در خارج زندگی میکنه، او هم سابقه مریضی شکر داشت، در خارج پیش چند دکتر رفت اما جور نشده بود.
خو خیلی باز چی کرد؟
باز برای ما قصه کرد. ما گفتمش که چرس بزن، چرس که شروع کرد از اونجا برام زنگ زد.
خو باز چی گفت؟
باز گفت که ما خو کتمو چرس بیخی جور و تیار شدیم.
او بیادر چی میگی تو؟
بله، گفت در خارج پیشم و دکتر سابقه رفتم که ببینه شکرم چطور شده. دکتر برام گفت که برو حال بیخی جور و تیار هستی.
عجب است والا.
باز دکتر ازم پرسان کرد که چطور خودت تداوی کردی؟ باز من قصه چرس برش کردم.
ولی عجب گپ است. حال راستی که چرس مرز شکر خوب میشه؟
بیخی خوب میشه. برای مریضی شکر از چرس که دوای خوب اصلا پیدا نمیشه.
خیلی تو کس؟ ما هم چرس شروع میکنم، ببینم که چی میشه. دوای دکترها را خود زیاد خوردم، همین چرس هم یک تجربه میکنم. همین یک سیگریتی برام بته دیگه.
یارا جواد بسیار خوشبخت هستی که ما اینه تیار سیگریتی را در دادیم. اینه بگی، ما بگی تو سرش کو. باز دیگه ای تو فکر کو که از جنجال مریضی شکر خلاص شدی.
مرا
نوش من میگم کش کده برو پره ده پره جوانای سره کسی که بد ببره سر نبره.
زن، او زن، کجا هستی؟ زود بیا.
اینه اینجا هستم، نان پخته میکنم.
لا حول ولا، ما خود آقای مینم اینجا مونده بودم. نمیفهمم که زن در کجا برداشتش. یارا ای زن هیچ گپ مرا نمیفهمه.
این آمدم، چی میگو عمر دکن؟
ما دوای مین اینجا مونده بودم، حالا چرا در اینجا نیسته؟
او خود دیروز خلاص نشد.
والا راست میگی، او خود دیروز خلاص شد. یادم رفته بود، حال یادم آمد.
مردک، مرا به تشویش انداختی. یک چیز برات بگویم؟
بگو.
در این وقتا بسیار زود قار میشی، یاد فراموشیام پیدا کردی، بسیار لاغرم شدی. تو خود سابقتو نبودی، حالا چرا تو شدی؟
یارا زن، اگر راست برات بگویم، بسیار مریض هستم.
اما مریضی شکر میگی؟ یا خدای نکرده کدام مریضی دیگه برات پیدا شده؟
یک مریضی دیگه برام پیدا شده.
خدا خیر پیش بیاره، دیگه چی مریضی برات پیدا شده؟
تکلیف اصاب برام پیدا شده. یاد فراموشی، لاغری و زود قار شدن هم از همین خاطر است.
این شاید تشویش ناق باشه، تکلیف اصاب نخواد بود.
دیروز پیش دکتر رفتم، دکتر برام گفت که تو تکلیف اصاب پیدا کردی. اما این کلش از دست خودم است.
چطور از دست خودت است؟
اگه ما چرس نمیکشیدم، چرا حالا با تکلیف اصاب دچار میشدم؟
چی؟ چرس؟ تو چرس میکشی؟
یک سال میشه که چرس میکشم، اما این گپ از تو پد کرده بودم.
حالا چرا؟ تو کارم کسی میکنه؟ تو خوشتوک نیستی؟
خو دیگه، یک اندیوالم بازیم داد، گفت که چرس کشیدن مریضی شکر خوب میکنه. اما دیروز دکتر گفتیم که این گپ جایلاست، چرس دوا نه بلکه زار از زار، انسان بیخی دیوانه میسازن.
چرس خو براستی هم که زار است. تو شو تو این کار کدی؟ حالا تو چرس را نمشناختی؟ یا زندگی چرسی را ندیده بودی؟
خو دیگه، یک اشتباه بسیار کلان کدم، دکترم بسیار ملامتم کرد.
حالا دکتر چی گفتت؟ که چی کو؟
دکتر گفت که چرس باید ترک کنم.
باز تو چی گفتیش؟
ما گفتمش صحیح است، سبا بخیر شفاخانه میرم که خود بستری کنم. دکترم گفت که انشالله در طول 3 ماه خوب میشی بخیر.
خوب، بسیار خوب خواهد شد که در 3 ماه تداوید شوه.
یا روزن، سخت پشیمان هستم. یک مریضی خود داشتم، اما در این مریضی دیگه با دست خود خود گرفتار ساختم. نمیفهمم که ما چرا قنادان شدم که بجای دکتر گپ یک چرسی را قبول کردم. طفلا می گپ قبول نمیکنه که با کشیدن چرس مریضی شکر خوب میشه.
شنونده های عزیز رادیو زادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو زادی را نیز شنونده باشید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و قام و سمت به تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.